صلى الله على محمد وآله ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد فرقی نمیکنه که شما شک داری اصلا زید مرده یا نمرده، استصحاب میکنی نمرده، و فرقی نمیکنه اینجوری باشه میدانی مرده، نمیدونی دیروز فوت شده یا امروز، بازم استصحاب کن بگو دیروز نمرده، ولو الان مردش اینجاست، ولی شما میتونی استصحاب کنی بگی این مرده دیروز نمرده. که وقتی اینو ما به این صورت مثال زدیم، چهارشنبه زید متیقن الحیات بوده، جمعه هم متیقن الموات، جنازش اینجاست. حالا نمیدونیم این جنازه ای که اینجاست حدوث مرگش همین امروز بوده که جمعه است، یا حدوث مرگش مال دیروز بوده. شما اینجا چیکار کن؟ استصحاب کن بگو دیروز نمرده. اگر اثر شرعی بر نمردن دیروز باره، اون آثار رو بار کن. اما دیگه نمیتونی بگی حالا که دیروز نمرده پس حدوث مرگش امروز بوده. اون وقت بخوای آثار شرعی حدوث موت روز جمعه رو بار کنی، این لازم عادیه. پس فقط شما بگو دیروز پنجشنبه، چهارشنبه که یقینا زنده بوده، نمیدونیم پنجشنبه فوت شده یا نه، استصحاب حیات پنجشنبه. اما حالا که پنجشنبه نمرده پس حدوث مرگ در جمعه بوده، اینها ثابت نمیشه. بعد ایشون حدوث مگر حدوث مرکب باشه که دیگه حالا اینم بعد در واقع اینم اشکالی کردن همین حدوث مرکب رو. حدوث بسیط ثابت نمیشه، اما حدوث مرکب که اصطلاح فلسفه است، وجود در آن لاحق و عدم در سابق، اینو میشه با استصحاب حیات دیروز بیان ثابت بکنیم. چرا؟ چون یک جزش موجود بالوجدانه که وجود الان، و یک جزش هم که با اصل منتفی میکنیم، میگیم دیروز نمرده بوده. مردن امروز هم که میبینیم حدوث به اصطلاح فلسفه رو میشه ثابت کرد، ولی بعدن ایشون همین هم اشکال کردن، فرمودن این جز به اونهاییست که ما قبلا گفتیم با اصل ثابت نمیشه. بعد این همین مثال، مثال دیگه ای زدن که البته مثالشو نزدن، مثالشو ما خوندیم، ایشو حکمشو گفتن به عنوان یه حادثه. یه حادثه ای چهارشنبه نبود، حادثه ای شد. این حادثه ای که شد بعدم از بین رفت. فرقش با قبلی این بود که این مثالش اینه، چهارشنبه آب قلیلی داشتیم، جمعه هم الان همون آب قلیله، اما این یکی دو روزه یک کرریتی اومده و رفته. فرقش با قبلی اینه، با اونجا چهارشنبه زنده بود، جمعه الان مرده، یعنی اون حادثه ای که اتفاق افتاده مرگ بوده و ادامه داره، مرگ جنازش اینجاست. این مثال دومی نه، چهارشنبه قلیل بوده، حادثه ای آمده به نام کرریت، ولی الان که جمعه است کرریت هم نی، یعنی اون حادثه ای که محقق شد که عبارت بود از کرریت، همون حادثه منتفی هم شده. خب در اینجا چی؟ چهارشنبه که یقینا کر نبوده، حالا نمیدونیم این کرریتی که تو این یکی دو روزه و آمده و رفته آیا پنجشنبه بوده حدوثش یا جمعه بوده حدوثش. شما اینجا چکار کن؟ استصحاب کرریت بکن در پنجشنبه، چهارشنبه که کر نبوده، پنجشنبه استصحاب کن کر نبوده، بگو قلیل بوده. اما اگه اثری هم داره عدم کرریت پنجشنبه، اونم بار کن. اما حالا که کرریت پنجشنبه نبوده پس حدوث کرریت جمعه بوده، ثابت نمیشه. این مثالم عین اون مثاله، از کردن فقط تفاوتش اینه، در اونجا احکام حدوث مرگ روز جمعه ثابت نمیشه، اما اینجا هم احکام حدوث ثابت نمیشه هم احکام وجود. اما احکام حدوث برای اینکه اصل مثبته، و اما احکام وجود به خاطر اینکه وجودی نداره. در اون مثال قبلی حدوث و وجودش فرق داشت، اما در این مثال حدوث و وجودش یکسانه. در اون مثال قبلی چجوری بود؟ حدوث با وجود فرق داشت، آثار حدوث ثابت نمیشد، آثار وجود مردن زید در جمعه ثابت میشد. اینجا نه آثار حدوث و نه آثار وجود، اما آثار حدوث ثابت نمیشه برای اینکه مثبته، اما آثار وجود کر در جمعه ثابت نمیشه برای اینکه وجودی نداره. خب حالا تازه امروزشون میخوان مثالشو بزنن، کمال لو علمنا، اینایی که گفتیم حادثه‌ای که آمده و رفته مثالش الان میخوان بخونیم، کما اذا علمنا ان الماء لم یکن کرن قبل الخمیس، یعنی چهارشنبه، آبی الان داریم که این آب روز چهارشنبه قلیل بوده، کر کر نبوده فعل من انهو سار کرن بعدهو، یعنی روز چهارشنبه که قلیل بوده بعد از قبل الخمیس، یعنی بعد از چهارشنبه، چهارشنبه قبل الخمیس کر نبوده، بعد از او یعنی بعد از چهارشنبه حادثه کریت اتفاق افتاده، سار کرن، و تو همین یکی دو روزی که کریت آمده و بعدم منتفی شده. خب بعد از ذلک، بعد از آمدن کریت دوباره، خلاصه آقا الان جمعه ما این چهارشنبه است، چطور چهارشنبه آب ما قلیل بود، الان هم که جمعه است قلیله، ولی در ظرف این یکی دو روز یک کریتی آمد و بعدم کریت منتفی شد. ایشون میفرمان اینجا مثل همونه، فنقول الاصل و عدم و کریتهی فی یوم الخمیس، اصل اینی که پنجشنبه بگو کر نبوده، چون چهارشنبه که کر نبود قبل الخمیس، روز پنجشنبه هم بگو استصحاب کن، بگو روز پنجشنبه می آب کر نشد. خب حالا روز پنجشنبه کر نشد، پس لازمه عادیشو میخوای ثابت بکنی، بگی حالا که کریت روز پنجشنبه نبوده پس حدوث کریت روز جمعه بوده، نه این لازمه عادیه، لا یثبت بذلک، یعنی به این از عدم کریت پنجشنبه با این از عدم حدوث کریت پنجشنبه ثابت نمیشه کریت یوم الجمعه، یعنی حدوث کریت در روز جمعه بوده. حالا ثمرش چیه؟ ثمرش اینه، شما اگر یک لباس متیقن و نجس داشتی روز پنجشنبه داخل کردی تو این آب، چون کر با قلیل فرقش این دیگه، اگر آب قلیل بریزه رو پا روی لباس نجس که پاک میشه، نه آب قلیلی بوده چهارشنبه، پنجشنبه به مقتضای استصحاب قلیل بوده، حالا اگر این لباس متیقن و نجس رو من پنجشنبه تو این آب داخل کنم یقینا نجسه، چون مستصحب القلت دیگه، اگر روز پنجشنبه این آب محکوم شد به عدم کریت و شما لباس روز پنجشنبه داخل این آب کردین یقینا لباس نجسه، اگر نه روز جمعه داخل کردی بازم نجسه. این لباس اگر شما یا در یه روز یا در دو روز، یا در یه پنجشنبه یا در جمعه، چون اگر در هر دو روز بشوری پاکه، نه در یک روز، لباس متیقن و نجس را تی این یکی دو روزه پنجشنبه و جمعه با یکیش، یعنی این لباس روز پنجشنبه داخل این آب کردی نجسه، اگر روز جمعه داخل این آب کردی نجسه، اما پنجشنبه برای اینکه مستصحب القله است به مقتضای استصحاب این آب پنجشنبه قلیل بوده، خب نجس معلومه به آب قلیل پاک نمیشه، و اما جمعه اگه بشوره چرا؟ برای اینکه لباس متیقن و نجسه، نمیدونه آب کریت داره روز جمعه یا نه، استصحاب و نجاسه اقتضا میکنه بگیم لباس نجسه. لذایشون میفرمان فلا یحکم، حالا که این طوره حکم نمیتونیم بکنیم به طهارت ثوبی که ثوب نجسی که وقع فیه در اون آب فی احد الیومین، یا در پنجشنبه یا در جمعه اگر این آب رو داخل کردی شما محکوم به طهارت نی، بسش روشنه دیگه، اما اگه پنجشنبه داخل کنی برای اینکه پنجشنبه به حکم استصحاب آب قلیله، خب قطعا نجسه و پاک نمیشه، اگرم جمعه بشوری جمعه شک داری شما کریت داره یا نه، لباس متیقن و نجس، اما نمیدونم روز جمعه آب کره یا نه، خلاصه آقا این لباس رو اگر شما یا پنجشنبه یا جمعه داخل در این آب بکنید این لباس به نجاستش باقیه، چرا؟ برای اینکه متیقن و نجس رو با مشکوک الکر شستی، الان این آب ما مشکوک الکره، پنجشنبه که یقینا کرنی به مقتضای استصحاب، جمعه هم که نمیدونیم کریت آمده یا نه، شما لباس نجس رو با آب مشکوک الکریه شستی، آب لباس متیقن و نجس، آب اگه مقطوع الکریه بود پاکش میکرد، آب مشکوک الکریه رو انسان لباس در او داخل کنه این لباس به حال خودش نجسه، اون آب رو هم تازه نجس میکنه. جمعه کرد میکنم مشکوکه، خیلی خوب بلاخره نجس، خب معید ما ایشون حرف اضافه ای نمیزنی، کور شده رفت، کور شده رفت، این مال موقع است که کور باشه، کور شده رفت، ممکنه همون صبح پنجشنبه کور شده و رفته، تا دیگه به این حرفا نمیکشه، این لباس با چی شسته شده؟ با آب
آب مشکوک الکریه که خیلی روشنه دیگه، این آب مشکوک الکریه است. روز پنجشنبه که به حکم استصحاب کرنی، روز جمعه احتمال میدیم کر شده باشه، احتمال هم میدیم نشده باشه. بالاخره این لباس شما در این یک روزی که شسته شده با آب مشکوک الکریه پنجشنبه که خیلی روشنه، یعنی آب پنجشنبهمون به مقتضای استصحاب قلیله و لباس رو پاک نکرده. روز جمعه ولو احتمال میدیم، احتمال هم میدیم نباشه روز جمعه. پس علی کل حال این لباس رو در هر روزی، یعنی یه روزا، چه در اون روز چه در اون روز، اگر داخل این آب بکنی نه تنها لباس پاک نمیشه بلکه اون آبم نجس میکنه. ایشون میفرماد حکم میشه به نجاست این ثوب لاصالت بقای نجاسته، استصحاب میکنیم بقای نجاست این آب را. و عدم اصل حاکم، این عدم اصل حاکم آقا جواب یه اشکالیه، عنایت بکنین. بالاخره تا اینجا ما چی گفتیم؟ لباس نجس با آب مشکوک الکریه تطهیر شده. این لباس نجسی که با آب مشکوک الکریه شسته شده این محکوم به نجاسته. یه نفر اشکال میکنه میگه اتفاقا یه جایی هست عین این، خود شما حکم به طهارت کردین. کجا؟ آخر صفحه 424، اون سببی که مثالشو زدیم. ببینید اونجا چی بود؟ آبی دیرو داشتیم یقینا کر رو طاهر، لباسی هم داشتیم یقینا نجس. من امروز این لباس متیقن و نجس رو داخل این آب میکنم که دیرو کر بود و پاک بود، وقتی در میارم شک میکنم پاک شد یا نه. خب چیکار میکنیم؟ شما استصحاب نجاست نکن اینجا، اینجا مسببیه. شما نمیتوانی بگی نمیدونم این لباس پاک شد یا نجسه استصحاب نجاست بکنی. چرا شما شک داری این پاکی یا نجسه؟ برای اینکه نمیدانی آب کریتش از بین رفته یا نه. اصلو باید در اون جاری کنی، اصلو که در اون جاری کردی آب پاک شد، لباسم پاک میشه. خب اونجا هم الان لباس با آب مشکوک الکریه شسته شده، آبی که نمیدونم الان کریتش باقیه یا نه. خب لباس در اونجا با آب مشکوک الکریه شسته شده، شما گفتین پاکه، اینجا هم لباس با آب مشکوک الکریه شسته شده، چرا میگی نجسه؟ شما میگه اینجا غیر از اونجاست، اونجا ما اصل سببی داشتیم، نوبت نمیرسید به استصحاب نجاست لباس، نوبت به استصحاب نجاست لباس نمیرسی. استصحاب رو در آب جاری میکردیم پاک میشد، با بودن سببی که نوبت به مسببی نمیرسه. پس اگر اونجا من لباس گفتم پاکه، برای اینکه نوبت نمیرسه به استصحاب نجاست. چرا؟ چون مسببیه. پس اونجا ما استصحاب رو در آب جاری میکردیم، آب که میشد پاک لباسم میشد پاک. اونجا ما اصل سببی داشتیم، با جریان اون اصل سببی دیگه نوبت به سببی که استصحاب نجاسته نمیرسید، اما اینجا سببی نداریم. نمیدونم این لباس که با این آب مشکوک و طهاره شسته شده یا نه، نمیدونم پاک شده یا نه، اصل سببی هم نداره. استصحاب نجاست میگه آب نجسه، عنایت بکنین. انقلت در تقدیر بگیریم. ما گفتیم چی؟ لباسی که با آب مشکوک، لباس نجسی که با آب مشکوک و طهاره، حالا یا پنجشنبه یا جمعه، اینو گفتیم نجس. انقلت همین لباس متیقن و نجس رو با آب مشکوک الکریه شما در جای دیگه گفتین پاک میشه. این حرفتون مناقض اون حرف جواب، میگیم اونجا غیر از اینجاست. اونجا ما اصل رو در سبب جاری میکردیم، آب میشد کر. وقتی در سبب جاری میکردیم دیگه نومد نمیرسید که در لباس هم استصحاب نجاست جاری کنیم. اما اینجا چیزی ما نداریم، نمیدونیم این لباس پاک شده یا نه، استصحاب نجاست. مع عدم اصل حاکم، ببینین، و عدم اصل حاکم علیه، یعنی بر این حکمی که ما کردیم و گفتیم نجسه، اصل حاکمی بر این، یعنی اصل سببی. ولی اونجا رو شما با اینجا اشکال نکن. پس نتیجه چی شد آقا؟ این آبی که پنجشنبه به مقتضای استصحاب قلیل بوده، این وسط هم یه کریتی آمده و رفته، شما اگر لباس نجس رو چه روز پنجشنبه یا چه روز جمعه در این آب داخل بکنی، این لباس محکوم به نجاست هست و اون آب رو هم نجس میکنه. چرا اینجا شما استصحاب نجاست جاری میکنی؟ برای اینکه اصلی دیگه ای نداریم، نمیدونیم این لباس ما پاک شد یا نه، پاک نشد. اما اونجا نوبت نمیرسه به اینکه بگی نمیدونم لباس لباس پاک شد یا نه تا استصحاب نجاست جاری کنی. اونجا استصحاب و در سببی جاری میکنی، آب میشه پاک، دیگه نوبت نمیرسه که یک استصحاب نجاست هم در لباس جاری کنی. پس ببینید آقا، هم اینجا یقین، هم اینجا یقین نجس، یعنی نجس یقینی با مشکوک الکریه شسته شده، هم اونجا نجس یقینی با مشکوک الکریه شسته شده. اما خیلی فرق بین این دو جا، اونجا چون سببی نوبت به مسببی نمیرسه، اما اینجا چون سببینی نمیدونیم این لباس پاک شده یا نه، استصحاب نجاست محکوم به نجاست. نه بله، اگه هر دو روز بشوره چرا؟ این لباس نجسو یه بار پنجشنبه داخل این آب میکنه، یه بار جمعه داخل این آب میکنه، این یقینا این لباس پاکه. چرا؟ چون یه کلیتی این وسط اومده و رفته. اگر هم روز پنجشنبه قلیل بوده نجس شده، و روز پنجشنبه روز جمعه پاک شده. پس اگر هر دو روز این لباس رو داخل در آب بکنه چرا؟ نه، لو وقع اون صوب را در اون مایی که مشکوکه فعلا، پنجشنبه اونجور جمعه اینجور، فی کل من الیومین، اگه در هر دو روز داخل بکنه، حکم به طهارته، حکم میشه به طهارت اون لباس، منباب انقصال صوب به ماعین مشتبهین بالکریت والقله. ماعین مشتبهین چون هم مشتبه الکریه است هم مشتبه القله، ولی شما به هر دو شستی این لباس نجس تو با این آبی که یه روزی مشتبه الکریه بوده، یه روزی هم مشتبه القله بوده، این آب با دو آب، این لباس با دو آبی که مشتبهین بوده به قلت و کسرت، شما به هر دو شستی. پنجشنبه اگر داخل آب کردی بر فرض به مقتضای استصحاب نجس، اما دوباره جمعه شستی و جمعه کریت آمده، و اگر هم نه، همون پنجشنبه کر بوده واقعا که لباس شما پاک شده، بر فرض هم جمعه داخل اون آب قلیل کرده باشی، ضرری نمیزنه. خب وقت یلا هست، تا حالا چی بود خوندیم آقا؟ تقدم و تأخرمون نسبت به زمان بود. دیروز خوندیم قد یلا هست، این شکه در تقدم و تأخر یه وقت به نسبت الی زمان، همینی که خوندیم، میدانیم زید مرده اما نمیدونیم مؤخر از پنجشنبه یا مقدم یا روز جمعه. تقدم و تأخر مربوط به زمان بود، اما حالا تقدم و تأخر مربوط به یه حادثه دیگه است. یه پدر و پسری مردن، خب میدونید متوارثین، پدر از او ارث میبره، اونم از او ارث میبره. این دو حادثه اتفاق افتاده، نمیدانیم اول این مرده، دوم او، یا به عکس. خب اینجا من شک در تقدم و تأخره، اما نه نسبت به زمان، یعنی الان شک دارم این پسر موتش مؤخره یا مقدمه. مؤخره از چی؟ از اون موت. تا حالا میگفتیم مؤخره از اون زمان، پس تا حالا تقدم و تأخر رو نسبت به زمان ملاحظه میکردیم، حالا میخوام تقدم و تأخر رو نسبت به حادثه دیگه ملاحظه بکنیم. وقد یلاحظ، گاهی ملاحظه میشه تأخر حادث بالقیاس الی حادث آخر، کما اذا علم به حدوث حادثین، پدر و پسر هر دو مردن که متوارثین هم هستن، و شک فی تقدم احدهما علی الاخر، شک داریم پدر اول مرده و ارثش به پسر رسیده و بعدم پسر مرده، چون خیلی اثرش فرق میکنه. اگه پدر اول مرده باشه ارثا میرسه به این پسره تو اون یه ساعته دو ساعته، خب پسرم که مرده میرسه به بچه هاش. اون پدر بزرگی اگه یه زنی دیگه ای داشته باشه دیگه از اینا به اون نمیرسه، حکمش فرق میکنه. حالا نمیدونیم این دو حادثه ای که اتفاق افتاده آیا اول این بوده یا اول اون بوده. عنایت بکنید آقا، این دو حادثه یه وقت معلومه یه تاریخه، یه وقت مجهوله یه تاریخه، یه وقت احده ما معلومه یکی مجهوله. این سه جور بیشتر نیست. این دو حادثه پدر رو میدونیم مثلا ساعت 8 مرده، پسر رو هم میدونیم ساعت 9 مرده. خب دو حادثه معلومه یه تاریخ، این اصلا بحث ما خارجه. میدونی چرا؟ ما داریم چی میخونیم؟ شک در تقدم و تأخر. شک نداریم اینجا، اینجایی که معلومه یه تاریخه اصلا از بحث ما خارجه، و اصول هم هیچ وقت در معلوم ها جاری نمیشه، اصول مال موارد جهل و شکه. ولی من سه جور تصور کردم، این دو حادثه معلومه یه تاریخه تاریخ، مجهوله تاریخ، احده ما معلوم، دیگری مجهول. معلومه تاریخش از صحنه خارج بکنی. چرا؟ برای اینکه تقدم و تأخر ما شک نداریم، و دیگر اینکه اصول نمیشه جاری کرد، اصول مال موارد شکه. پس قسم اول بره کنار، میمونه مجهوله تاریخ. اون البته مطابق بحث ما، یعنی نمیدانیم این دو تا حادثه‌ای که شده کدوم اوله کدوم دومه، از حیث تقدم و تأخر مناسب با بحث ما و اصلا میشه درش جاری کرد، چون هر دو مجهوله. الا اینکه سه احتمال در این مجهوله تاریخ هست، هر سه احتمال باطل، اینم میره کنار. پس میمونه چی؟ دو حادثه ای که یکیش معلوم تاریخه، یکی مجهول. پدر رو یقین داریم ساعت 8 مرده، پسر نمیدونیم ساعت 7 مرده یا ساعت 9. دو حادثه شده، یکی معلوم و تاریخ، یکی مجهول و تاریخ. پس سه قسم تصور شد، ولی یک قسمش اصلا خارج شد، معلومه تاریخ. قسم دومش که مجهوله تاریخه، داخل در بحثه، ولی سه احتمال داره، هر سه احتمالش باطل. اونی که اقوالی درش هست در اونجاست، این دو حادثه یکی معلوم و یکی مجهول اونجا دارای اقوالیه، هر کسی یه قولی رو انتخاب کرده. حالا عنایت بفرمی، پس ذهنتون از معلومه تاریخ خالی کنی، اصلا ایشون اشارم نمی کنه. اما این دو حادثه‌ای که میخواد اون دو جوره بگه، مجهوله تاریخ منتها ست احتمال داره، احتمالا باطل، اونم از بین میره. بعد میرسیم به اونی که دیگه قائل داره، اینجا دو حادثه شده، نمیدانیم کدام اوله کدام دومه. اما ان یجهل تاریخ و هما او یعلم تاریخ و احده ما. این دو جوره میخوام بگیم. فا ان جهله، اگر تاریخ هر دو مجهول باشه، اینجا سه احتمال داره، هر سه احتمال باطه. احتمال اول کدومه؟ احتمال اول اینه، هر دو مجهوله، با پدر و پسر هر دو مرده، تاریخ هیچ کدوم هم خبر نداریم کدامه. اینجا اگر کسی بیاد این احتمالو بده، بگه ما استصحاب میکنیم، میان میگیم این پسره بعد از پدر مرده، خب این یه احتمال. که بیان بگیم پسر مردنش مؤخر از پدره، خب این احتمال باطله. از کجا همچی حرفی میزنی شما؟ مگه حالت سابقه داشته تأخر که شما میگی نه من حکم میکنم پسره مرگش بعد از پدر هسته؟ این احتمال که باطل. اگر احتمال دوم بگیم اصل اینی که این پدر نمرده در زمان او، خب اصل اینست که اونم نمرده در زمانی، تعارض اصلی میشه، اینم باطل. احتمال سوم بیایم بگیم این نمرده در زمان او، اونم نمرده در زمان او، پس با هم مردن، تقارن ثابت کنیم، اینم نمیشه، برای اینکه اصل مثبته. پس عنایت کردی مجهوله تاریخ با اینکه داخل بحث ماست، اما سه احتمال داره که هر سه احتمالش باطله. حالا عنایت بفرمایید، اگر این دو تا حادثه، فوت پدر فوت پسر، اگر تاریخ هر دو مجهول باشه، احتمال اول لا یحکم، شما حق نداری حکم بکنی به تأخر احد عمل معین، که من گفتم پسر مثلا، ان الاخر که پدر باشه، شما حق نداری همچی کاری بکنی. بیای بگیم معینن آقا این پسر موتش بعد از پدر، آقا به چه دلیل؟ تأخر که حالت سابقه نداره، یه موقعی نبوده این پسر بعد از پدر مرده باشه، حالا استصحاب کنیم تأخر موت رو. ایشون میفرماد این احتمال اول که باطله، که شما بیای حکم بکنی به تأخر موت پسر به خصوص، بگی این پسر رو من حکم میکنم که بعد از پدر مرده، این احتمال اولش که باطل. چرا باطل؟ لأن تأخر فی نفسه لیس مجرا الاستصحاب، برای اینکه تأخر فی نفسه مجرای استصحاب واقع نمیشه. چرا؟ لعدم مسبوقیتهی بالیقین، برای اینکه مسبوق به یقین نبوده، یه موقعی نبوده که این پسره بعد از پدر مرده باشه، حالا شک داریم بگیم آقا استصحاب میکنیم بعد از پدر مرده، پس این احتمال اول که به کلی باطله. این مال احتمال اول. لذا ایشون میفرماد و اما احتمال دوم، اگر اینجوری بگی، بگی آقا من نمیدونم این پدر زمان و پسر مرده یا نه، اصل عدم موت او، اینو در اصول بهش میگن عدم محمولی، این اسمی که الان داریم میخونیم اصاله عدم، به این میگن عدم محمولی در مقابل عدم نعتی که بعدن میخونیم. اگر بیای این احتمالو بدی، احتمال دوم شد اصاله احد هما، عدم احد هما فی زمان حدوث الاخر. استصحاب میکنم میگم این پدره نمرده تا زمان موت پسر. خب این معارض داره. از اون برم استصحاب میکنیم پسر نمرده دار زمان موت پدر، پس احتمال دومم باطله. این اصل به حساب به خدمت شما هر شده که عدم محمولی اینم باطله. چرا؟ چون معارضه داره. لذایشون میگه فهیه جواب اماست، اما اگر بگی این نمرده در زمان او فهیه معارضه بالمثل، این معارضه به مثل، یعنی از عدم اونم هست تا زمانی و حکمه او از تساقط. وقتی تساقط یعنی حکم تعارض تساقطه، این نمرده در زمان او، اونم نمرده در زمان او، تعارضا تساقطا ما ترتب الاثر علا کل واحد من الاصلین. این در صورتی است که هر دو اثردار باشه، مثل همین پدر و پسر. الان پدر اول مرده باشه اثر داره، پسر اول مرده باشه اثر داره. در این جایی که هر دو اثر داره، اینجا تعارض و تساقط. چون یه وقت آقا پدر مسلمانه پسر کافره، اونجا اثر نداره یکیش، یعنی اصل در مورد اون پسر جاری نمیشه، برای اینکه ارث نمیبره. فقط اینکه ایشون میگه تعارض و تساقط مال کجاست؟ اونجایی که هر دو اثردار باشه، یعنی پدر و پسر مسلمان. و الا اگر یکیشون کافر باشه اون اصلا ارث نمیبره تا ما اصل درباره او جاری کنیم. غلط این که ایشون میگه مع ترتب الاثر، یعنی این تعارض و تساقط در این مثالی است که ما زدیم که هر دو اثر داره. اثر مترتب است بل کل واحد من الاصلین. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اثر بر یه دونه است اونجا نه، اصل رو در اون یه دونه اثردار جاری میکنیم، معارض هم نداره، اون دیگه جاری نمیشه چون اون اصلا ارث نمیبره. آخه جریان اصل برای اینکه اثری برش بار باشه. وقتی این پسر کافره، حالا قبل از اون مرده باشه یا بعد از اون، اثری نداره، ارثی نمیبره. پس عنایت کردید آقا اگر پدر و پسر مسلمان بود که مردن و تقدم و تأخر هر کدامشون اثر داشت، در اینجاست که تعارض و تساقط ها وقتی اون اتوش باطنش در بیارید. اما اگر یه دونش اثر نداشت، اونجا تعارض نمیکنه، تساقط نمیکنه، اون یه دونه اثردار جاری میشه، اون یه دونه هم که اصلا جاری نمیشه. بسید
پدر کافر باشه چی؟
فرقی نمیکنه، متوارثه اینن دیگه. پدر کافر از پسر نمیبره، پسر کافر از پدر نمیبره،
پسر از پدر میبره اگه پدر کافر باشه.
حس کردیم کفر یکی از اسباب منع ارث دیگه، کفر خودش یکی از اسباب، فرق نمیکنه. اگر این پدر و پسر مسلمان بودن متوارثه اینن، یعنی مردن این اول اثر داره، مردن اون اول هم اثر داره. اما اگر یکیشون کافر بود، حالا قبل میبره یا بعد، بنابراین اثری نداره تا ما اسیاری کنیم. فقط خواستم دقت داشته باشین اینکه ایشون میگه تعارض و تساقط ها اونجایی که هر دو اثردار باشه، یعنی پدر و پسر هر دو مسلمان بشن. اما اونجایی که یکی کافره یکی مسلمان، که یکیش اثر نداره، اونجا اون اثر داره اصلش جاری میشه. این که ما گفتیم جاری نمیشه، هر دو از بین میره در صورتی که هر دو اثردار باشه. البته این بحث تحقیقش میاد، 3-4 صفحه مونده به آخر استصحاب، یعنی صفحه 428 با این کتابا. اواخر سفره ببینی هازا یا هناکه صبر اربعه، اون آخره تم 5-6 قد مونده به آخره صفحه 428 هناکه صبر اربعه. اونجا صبر اربعه تعارضه، استصحابی رو اونجا تحقیقشو میکنه. اینجا دیگه خیلی معطل نمیشه، اینجا همینقدر ایشون میگه استصحاب نمردن این تا زمان این، استصحاب نمردن او تا زمان این چه حکمی داره؟ حکم تفصیلیش باشه اونجا. اجمالا فقط اینو بدونی اگر این دو حادثه هر دو اثردار باشه، تقدم و تأخرش، تعارض و تساقط ها، و سیجی و تحقیق این مطلب، یعنی استصحاب این متعارضین، انشاءالله اونجا میگیم. پس احتمال دومی هم باطل شد. بریم سراغ احتمال سوم. آیا میشه حکم به تقارن بکنی؟ اصل اینی که این نمرده تا زمان مردنی، هست اینی که اونم نمرده تا زمان مردنی. میتونیم بگیم پس حالا با همدیگه مردن، اینم نمیشه، برای این که اصل مثبته. پس ببینید آقا، معلومه تاریخ که از بحث ما خارجه، مجهوله تاریخ هم که داخل در بحث ماست، سه احتمال داره و هر سه احتمالش باطله. یکی این که بگم پسر مؤخر از مرگش، خب این احتمال ضعیفه، حالت سابقه نداره تأخر. بیام بگم نه، از عدم تحقق اینه تا زمان او معارضه داره، از عدم تحقق اونه تا زمان این تعارضا تساقطا، احتمال سوم. آیا میشه حکم به تقارن بکنیم؟ هل یحکم به تقارنه ما، یعنی به تقارن این دو موت، میشه بگیم هر دو با هم مردن در جاهایی که تصور بشه تقارن؟ آخه یه جاهایی اصلا امکان نداره تقارن، دو نفر با همدیگه یه دفعه مله بشن امکان نداره، دو نفر با همدیگه یه دفعه مریض بشن، اینا اصلا تقارن درش نمیشه. نه، اون جاهایی که میشه تقارن، مثلا در مرگ میشه یه نفر با یه شمشیر به یه ضرب بدن هر دو رو از بین ببره، اونجا تقارن میشه. غرض در اون جاهایی که تقارن میشه، احتراز از اون جاهایی که تقارن نمیشه. نمیشه دو نفر در یه آن واحد یهو با هم مله بشن، دو نفر در یه لحظه واحد هر دو مریض بشن، این امکان نداره. اما یه جاهایی هست که تقارن تصور میشه، مثل همین مرگی که ما مثال زدیم که با یه ضربه شمشیر گردن هر دو اینها رو میذاره. حالا اینجایی که تصور تقارن میشه، آیا میتونیم حکم به تقارن بکنیم؟ احتراز از اون جاهایی که تصور نمیشه تقارن، آیا ما میتوانیم در این مثالی که ما زدیم که تصور تقارن میشه، میتونیم حکم به تقارن بکنیم؟ از چه راهی؟ از این ناحیه، بگیم از عدم کل منهما قبل وجود الاخر، از اینی که این قبل از وجود این فوت نکرده، از اینی که اونم قبل از وجود این فوت نکرده، از طریق اصاله، اصالم و استصحابه، از طریق استصحابه عدم کل منهما قبل وجود الاخر بیان تقارن ثابت کنیم. آیا میشه یا نمیشه؟ حق اینست که نمیشه، مگر کسی اصل مثبتی بشه، مگر کسی تقارن رو بگه واسطه خفیه، و الا تقارن چون لازمه عادیه ثابت نمیشه. دو وجهه، یه وجهش اینی که نه، این احتمالم باطله. چرا؟ این من قول اون کسیست که میگه تقارن ثابت نمیشه. من کونه وجهان، اولیش اینی که ثابت نمیشه، کون و تقارن امرن وجودیان لازمن لعدم کل منهما. یعنی اولا تقارن امر وجودیه، امر وجودی آقا هیچ وقت با اصل نمیشه آدم اثبات بکنه، امور وجودیه احراز میخواد، با اصل انسان نمیتونه امور وجودیه رو اثبات بکنه. این اولا، این تقارن امر وجودیه، و ثانیا لازم عادیه. وقتی این نمرده در زمان او، اونم نمرده در زمان این، پس با هم دیگه مردن، تقارن هم که تصور میشه. آیا میشه بگیم احتمال سوم؟ با احتمال سوم بیایم اثبات تقارن بکنیم؟ نه، نمیشه. چرا نمیشه؟ این علت نمیشه. چرا تقارن ثابت نمیشه؟ برای اینکه تقارن امر وجودی یک، و تقارن که امر وجودیه، امر وجودی با اصل ثابت نمیشه. دیگر اینکه لازم عادیه، لازمه چیه؟ لازمه عدم کل منهما قبل الاخر، این لازمه عدم هر یک از اینهاست در زمان دیگری، پس چون لازمه عادیه ثابت نمیشه. ببینید آقا، در مجهوله تاریخ سه احتمال بود، هر سه احتمال باطه. این من میخواد بگه چرا میشه، نکه گفتیم دو وجهه. این من مال اون کسیست که میگه میشه، و من کونهی، از این جهت که کون تقارن، از این جهت که تقارن لازمه خفیه، و ما هم که گفتیم لازمه خفی ثابت میشه. عنایت کن آقا، این آقا میخواد بگه تقارن درست لازمه است، اما مثل اون سرایته میمونه، کسی نمیدیدش، مثل اون اولیت و آخریت بود، کسی نمیدیدش. این تقارن هم یه چیز ناپیداییه. چرا؟ شما به عرف بگو تقارن یعنی چی؟ میگه یعنی این در موقع اون نبوده، اونم در موقع این نبوده، یعنی تقارن عین مستصحب میدونه، نه اینکه تقارن یه چیز اضافه است میخوام اثباتش بکنی. میگه لازمه خفیه. این آقا میگه احتمال داره که این تقارن بگیم لازمه خفیه، و لازمه خفی رو هم که ما گفتیم اون چیزی رو میگن که آثار مترتبه بر او مترتب میشه بر خود مستصحب. کا کأنه یتوهم، کأنه توهم میشه که انه یعنی تقارن. تقارن از نظر عرف چیه؟ عبارت است از عدم تقدم احدهما علی الاخر فی الوجود. ببینید یعنی شما اگه به عرف بگی تقارن چیه، میگه همون از عدم احدهما در زمان دیگری، نه اینکه یه چیزی دیگه حساب بکنه که اون وقت بخوام با استصحاب ما اثباتش بکنیم. توهم این میشه که انه تقارن همون مستصحبه. مستصحبمون چیه؟ عدم تقدم. این مستصحبمونه با مستصحبمون اینه. اصل عدم تقدم این است در او در وجود، از تقدم تقدم اون است بر این در وجود. به عرف اگر بگی تقارن چی میگه؟ این همین. یعنی چی؟ یعنی تقارن یه چیز اضافه ای نی که ما بخوایم با از عدم تقدم احده ما ثابتش بکنیم، بلکه تقارن همون مستصحبه. یعنی عرف چیز دیگه ای نمیبینه او رو. وقتی همون مستصحب شد چه مانعی داره که آثار تقارن رو چون دیده نمیشه بیایم ثابت بکنیم؟ لذا ایشون میفرما توهم این معنا هست که تقارن همون مستصحب ما باشه، یعنی عدم تقدم احده ما علی الاخر فی الوجود. خب پس ببینید آقا، معلومه تاریخی که گذاشتیم کنار، مجهوله تاریخ هم با این که داخل در بحثمونه سه احتمال داره، هر سه احتمالش باطل میمونه. چی؟ اونجایی که یکی معلوم یکی مجهول. دیگه الان نمیرسیم بخونیم. در اینجا آقا چهار قوله. این چهار قول آقا تو تقریبا تو 15 خط ایشون گنجونده. من چهار قول الان میگم، شما بنویسید، به هر کدومش که رسیدیم دست میداریم روش. پس کجا رو میخوایم بخونیم؟ دو حادثه اتفاق افتاده، یکی معلوم و تاریخ، یکی مجهول و تاریخ. چهار قوله. اون قبلی احتمال بود، قائلی نداشت، ولی در اینجا چهار قوله. یعنی هر کسی یکی از این اقوال رو انتخاب کرده. قول اول، قول اول این که در اینجایی که یکی مجهوله یکی معلوم، اصل و در جانب مجهول جاری میکنیم با ترتیب آثار شرعیه. این قول اول. قول اول اینه، یک معلوم داریم یک مجهول، اصل و در طرف مجهول جاری میکنیم. در طرف معلوم که اصل جاری نمیشه، همیشه اصول مال طرف جهل و شک. اصل و در طرف مجهول جاری میکنیم با چی؟ آثار شرعیه بیواسطه. یعنی فقط اثر شرعی بیواسطه اون مجهول رو بار میکنیم. این یک قول که ایشون همین انتخاب میکنه. قول دوم، قول دوم این که در هر دو اصل جاری میکنیم، هم در معلوم هم در مجهول، که ایشون به عنوان متوهم. یعنی اگه فرد خوندیم به متوهم که میرسیم، مال این قول دومه. قول اول مال خود ایشون، اون متوهم قول دومیه. میگه نخه، ما در هر دو اصل جاری میکنیم، هم این که مرگش ساعت 8، هم اونم که مرگش رو نمیدونیم 7 یا 9، در هر دو اصل جاری میکنیم. این دو قول. قول سوم در هیچ کدوم جاری نمیکنیم، نه در مجهول و نه در اون معلوم، هیچ کدوم. که ایشون نسبت میده به معد المعاصری. اگر هم خواستین امشب پیش مطالعه کنی، اون اولی قول خود ایشونه، دومی قولش که ایشون به عنوان توهم نقل میکنه، سومی رو میگه بعض المعاصرین که ظاهرا صاف اصول اینا هستن. احتمال سوم اینه، در هر دو اصل جاری، در هیچ کدام جاری نمیکنی، نه در مجهول در نه معلوم. میمونه آخرین قول. آخرین قول کدومه؟ قول مشهوره، مال قدماست، که دیگه آخر کارشون اینی میگه. اون کدومه؟ اصل رو در مجهول جاری میکنیم، اما تمام آثارش رو بار میکنیم. مال کیاست؟ مال قدماست. تمام آثار یعنی هم آثار شرعی هم آثار عقلی عادی. با اولی فرقش چی شد؟ اولی این بود که اصل رو در مجهول جاری میکنیم، نه در معلوم، اما فقط آثار شرعیه بلاواسطه. این قول چهارم هم از یه جهت مثل قول اوله، میگه اصل رو فقط در مجهول، اما حالا که اصل رو جاری کردیم تمام آثارش جاری میکنیم، هم آثار شرعی بیواسطه، هم لازم عقدی، هم لازم عادی. تا فردا انشاءالله.